ساعت 13 در تهران، 10:30 در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دبیرکل سازمان ملل حملات تروریستی سراوان را محکوم کرد و از ایران خواست مجازات اعدام را به حال تعلیق درآورد. کاخ سفید از سنای آمریکا خواست تحریم‌های جدید علیه ایران را تصویب نکند. جنگنده‌های اسرائیل به یک هدف نظامی در سوریه حمله کردند. با سلام و روز بخیر به شما شنونده گرامی. من مهتاب وحیدی‌رات هستم، همراه شما خواهم بود در این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. ابتدا با مشروع خبرها. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل حملات تروریستی جمعه گذشته در سراوان در جنوب شرقی ایران را محکوم کرد. مارتین سرکی، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، روز پنجشنبه در نشست خبری خود با اعلام این مطلب به خانواده‌های 14 مرزبان ایرانی که در این حملات کشته شدند، همچنین به مردم و دولت ایران تسلیت گفت. سخنگوی بان کی‌مون در عین حال گفت که دبیرکل نسبت به اعدام 16 نفر پس از این حملات عمیقاً ابراز نگرانی کرده و بار دیگر از دولت ایران می‌خواهد که مجازات اعدام را به حال تعلیق درآورد. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در رأس هیئتی بلندپایه در محل کنگره این کشور حاضر شد تا قانونگذاران آمریکایی را متقاعد کند که تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال نکنند. علاوه بر معاون رئیس جمهوری، جان کری، وزیر امور خارجه، و جک لو، وزیر خزانه‌داری، عصر پنجشنبه به وقت واشنگتن با رهبران دموکرات و جمهوری‌خواه سنا ملاقات کردند و خواستار آن شدند که به مذاکرات حساس دیپلماتیک ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران فرصت لازم داده شود. شامگاه پنجشنبه جت‌های جنگنده اسرائیل به یک هدف نظامی در سوریه حمله کردند. یک مقام دولت آمریکا بدون ذکر جزئیات وقوع این حمله را تایید کرده است. آسوسییتد پرس به نقل از یک مقام امنیتی گزارش داده که هدف حملات اسرائیل در بندر لازقیه و محلی بود که موشک‌های روسی SE-125 در آنجا نگهداری می‌شد. علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، میگوید سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بیش از 60,000 میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، وی با بیان اینکه تصور چنین بدهی در دولت وجود نداشت، اضافه کرد که روشن شدن این رقم باعث شگفتی دولت شده است. حسن هاشمی، وزیر بهداشت ایران، نسبت به ورشکستگی بیمارستان‌های کشور هشدار داد. به گفته آقای هاشمی، وزارت بهداشت با کسری بودجه 8000 میلیارد تومانی روبروست و در صورتی که خدمات به قیمت واقعی عرضه نشوند، بیمارستان‌های کشور کاملاً ورشکسته خواهند شد. شهر وین، پایتخت اتریش، در هفته‌ای که گذشت میزبان مذاکرات اتمی ایران با 6 قدرت جهانی در سطح کارشناسی از یک سو و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی دیگر بود. مذاکراتی که هر کدام 2 روز به طول انجامید. درباره این مذاکرات همکارم هانا کاویانی گفتگویی کرده با اسکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا، و ابتدا ارزیابی او را از این مذاکرات جویا شده. اسکات لوکاس در بریتانیا:
I think it's been generally positive both in what has been said what hasn't been said.
برداشت من از آنچه که درباره این مذاکرات گفته شده یا نشده مثبت. ما چیزی از گفتگوهای کارشناسی بین ایران و 5+1 در وین نشنیدیم. این میتونه موضوع مثبتی باشه، چرا که در مذاکرات پیشین در ژنو، مذاکره کننده ارشد گروه 5+1 خانم کاترین اشتون از طرفین مذاکره خواست تا اجازه بدن این مذاکرات به صورت محرمانه پیش بره. انتشار جزئیات مذاکرات میتونه به تنش‌های سیاسی منجر بشه. از همین رو از مذاکرات چهارشنبه و پنجشنبه هیچ موضوعی به بیرون درز نکرد. اما در مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی ما کمی از جزئیات شنیدیم. ایران این گفتگوها رو بسیار مثبت ارزیابی کرده و گفته که پیشنهادهای تازه‌ای رو در این مذاکرات مطرح کرده. البته آژانس مثل همیشه نظری با جزئیات ارائه نکرده، اما نشونه ای هم از نارضایتی مطرح نشد.
پس شما فکر میکنید در مذاکرات با آژانس که بیش از 10 بار در 2 سال گذشته انجام شده این بار پیشرفتی جدی حاصل شده؟
ببینید یک ارتباط جدی بین گفتگوهای ایران با آژانس و 5 به علاوه 1 وجود داره. به نظرم ایران به نتیجه جدی با آژانس دست پیدا نمی‌کنه مگه اینکه مذاکراتش با 6 قدرت جهانی به جایی برسه. به بیان دیگه نمیتونیم تصور کنیم که مثلا ایران به آژانس اجازه بازدید از تأسیسات نظامی پارچین رو بده یا پروتکل الحاقی رو اجرا کنه بدون اونکه امتیازاتی در مذاکرات با 6 قدرت دریافت کنه. و همینطور نمیشه توقع داشت که آژانس قدمی پیشتر از 6 قدرت جهانی برداره و بگه که همه چیز به سمت مثبت و خوب پیش میره.
برخی بر مذاکراتی که در 4 روز گذشته در وین انجام شد بسیار تاکید کردند و نوشتند که این مذاکرات میتونه تسهیل کننده مذاکرات هفته ی آینده در ژنو باشه. آیا شما بر این موضوع باور دارید که مذاکرات در این سطح که پایین تر از سطح مذاکرات ژنو میتونه این چنین تأثیری داشته باشه؟
من مطمئنن با چنین رویکردی موافقم. این موافقت هم به 2 دلیله. اولین دلیل که موضوعی واضحه اینه که اگه شما بتونید پیشتر به توافقی بر سر موضوعی چون تحریم‌ها یا غنی‌سازی اورانیوم دست پیدا کنید، این عرصه رو برای دستیابی به توافقی جدی در مذاکرات در سطوح بالاتر ممکن می‌کنه. اما دلیل دوم هم با اهمیته، چرا که چنین مذاکراتی میتونه زمینه‌ها در داخل کشورها و سیاست داخلی کشورهای درگیر در این پرونده رو نیز آماده کنه. مثلا هفته گذشته در ایران تاکید زیادی در رسانه‌ها و در میان مقامات ارشد شنیده میشد که گویا آمریکا پیشنهاد ایران را جدی نگرفته و صادق نیست، خصوصا با تاکید بر صحبت‌های وندی شرمن نماینده آمریکا در مذاکرات. این صحبت‌ها این هفته کمتر شده و از شدتشون کاسته شده و در آمریکا هم همینطوره. وقتی که میشنویم سناتورها خواستار افزایش تحریم‌ها هستند یا برخی از رسانه‌ها گزارش‌های مشکوک از ابعاد هسته‌ای ایران به نقل از به اصطلاح تحلیلگرانشون میدن، این گونه صحبت‌ها البته در مقایسه با ماه‌های گذشته اونچنان جلب نظر نکردند. در نهایت فکر می‌کنم که دولت اوباما متعهده که در این روند به نتیجه‌ای دست پیدا کنه.
آقای لوکاس، سوال آخرم رو با نگاهی به پیش می‌خوام مطرح کنم. فکر می‌کنید که چه توقعی باید از گفتگوهای هفته آینده در ژنو داشته باشیم؟
باید بدونیم که این آخرین دیدار برای حل این مسئله نیست. حتی ایرانی ها که به نظر میاد بسیار بیشتر برای دسترسی به نتیجه تلاش میکنن هم میگن که بازه زمانی برای دستیابی به نتیجه از 3 ماه تا 6 ماه یا حتی 1 سال ممکنه باشه. با چنین تصویری باید توجه کنیم که ایرانی ها بیشتر کارتهای خودشون رو روی میز گذاشتن. اونها درباره احتمال تعلیق غنی‌سازی 20% گفتن و همچنین احتمال تبدیل محموله‌ای که تا الان 20% غنی‌سازی کردن. ایرانی ها همچنین گفتن که میخوان به غنی‌سازی ادامه بدن، اما شاید در صورت دریافت امتیازات مهم میزان اون رو تا 5 یا 3.5% کاهش بدن. اینها پیشرفت‌های مهمی در مقایسه با اوایل امسال. ایرانیان نمیخوان که تنها بخش کوچکی از تحریم‌ها رفع بشه. اونها خواستار دریافت یک بازه زمانی برای برداشتن تحریم‌ها هستند. اما رفع تحریم‌هایی که مثلا اتحادیه اروپا در سال گذشته اعمال کرده، یکی از بهترین فرصت‌هاست.
گفتگوی هانوک آویانی بود با اسکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا. و پس از آنکه کاربران فیسبوکی از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خواستند که نسبت به کتک خوردن دختران میرحسین موسوی در روز عید قدیر اعلام موضع کند، اظهارات تلویحی آقای ظریف در این باره دستمایه انتقاد تند روزنامه کیهان شده است. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
ماجرای کتک خوردن دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در روز عید قدیر که هفته گذشته در رسانه‌ها بازتاب یافت، همچنان سوژه‌ای برای انتقادها و حملات جناح‌های مختلف سیاسی جمهوری اسلامی علیه یکدیگر است. در تازه‌ترین واکنش، روزنامه کیهان روز پنجشنبه در مطلبی با عنوان آقای ظریف مراقب تله فیسبوکی باشید، از موضع‌گیری آقای ظریف درباره اتفاق پیش آمده برای دختران میرحسین موسوی به شدت انتقاد کرد. محمد جواد ظریف چند روز پیش در پاسخ به درخواست‌های کاربران فیسبوک از او برای اعلام موضع درباره حمله نیروهای امنیتی به دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در صفحه فیسبوک خود به طور تلویحی و بدون نام بردن از شخص خاصی، ضمن اشاره به اینکه موضوع از حوزه مسئولیت او خارج است، نوشت: آنچه در روز عید قدیر اتفاق افتاد برای همه تلخ بود. بر اساس گزارشی که سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر کرده است، نیروهای امنیتی روز پنجشنبه دوم آبان ماه دختران زهرا رهنورد و میرحسین موسوی را در حالی که برای دیدار از خانواده خود در روز قدیر به محل حصر آنها رفته بودند کتک زدند. اما روزنامه کیهان روز پنجشنبه در مطلبی انتقادی خبر کتک خوردن دختران میرحسین موسوی را دروغ و شانتاج رسانه‌ای فتنه‌گران خواند و موضع‌گیری فیسبوکی آقای ظریف را حمایت از فتنه‌گرانی توصیف کرد که به نوشته این روزنامه پس از رسوایی بزرگ در آشوب افکنی و قانون شکنی می‌خواهند خود را مظلوم جلوه دهند. علاوه بر روزنامه کیهان، حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس هم از جمله منتقدان موضع‌گیری وزیر خارجه ایران در صفحه فیسبوکش است. حمید رسایی روز چهارشنبه در تذکری در صحنه علنی مجلس ضمن استناد به اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره آنچه که رفتارهای ناشایست دختران یکی از سران فتنه خوانده، وزیر امور خارجه را متهم به دفاع از این رفتار در صفحه مجازی خود کرد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری هم روز چهارشنبه در واکنش به مطالبی که در مورد حمله به دختران رهنورد و موسوی منتشر شده، آنها را جعلسازی رسانه‌ای نامید.
معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اعلام کرده هر نشریه‌ای که از هیئت نظارت بر مطبوعات تذکر کتبی دریافت کند، به ازای آن 10% از یارانه خود را از دست می‌دهد. رضا جمالی و گزارشی در این باره.
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دستورالعمل تازه‌ای اعلام کرد هر روزنامه‌ای که از هیئت نظارت بر مطبوعات تذکر دریافت کند، به ازای آن 10% از یارانه آن نشریه کم می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، این دستورالعمل در آیین‌نامه جدید اصلاح نظام پرداخت یارانه به مطبوعات اضافه شده و آنطور که در این گزارش آمده، آیین‌نامه جدید حاصل هماندیشی با شماری از مدیران مسئول و کارشناسان مطبوعات بوده است. مهدی صمد بیگی، روزنامه‌نگار ساکن در ترکیه، در ارزیابی این دستورالعمل جدید وزارت ارشاد به رادیو فردا می‌گوید:
در نگاه اول همین که یک دستورالعمل شفاف وجود داشته باشه و یک سازمانی وجود داشته باشه برای این که مشخص باشه و طبق چه روالی و به چه میزان این یارانه به کدام مطبوعات پرداخت میشه، این قدر مثبتی هست. اما به نظر میرسه که این اقدام پسندیده و صحیحی نیست، به دلیل اینکه وقتی که نشریه‌ای که تذکر گرفته، یعنی این طور برایش در نظر گرفتند که جریمه‌ای که متناسب هست برای او همین تذکر هست، و حالا اینکه یک جریمه مضاعف صورت بگیره به نظر نمیرسه که خیلی صحیح و منطقی باشه. وزارت ارشاد جدید، همونطور که از صحبت‌های آقای جنتی پیش از رسیدن به وزارت و چه پس از اون میشه استنباط کرد، این هستش که بیشتر مایل هستند خود اصحاب رسانه و اصحاب نشر و انتشار دست به خودسانسوری بزنند و تقابل بین دولت و این اقشار کمتر به وجود بیاد.
در این آیین‌نامه جدید پرداخت یارانه به مطبوعات 6 ماهه است و در صورتی که بین تیراژ اعلام شده و میزان توزیع شده ی نشریه تفاوت وجود داشته باشد، یارانه آن نوبت 0 می شود. در بخش دیگری از این آیین‌نامه آمده است که یارانه روزنامه‌های دولتی نصف می شوند و به مجله‌های دولتی دیگر یارانه تعلق نمی گیرد. به اعتقاد بهروز صمد بیگی، روزنامه نگار، حذف یارانه یک رسانه در هر صورت تأثیر مثبتی بر فضای مطبوعاتی نخواهد داشت.
خطر توقیفی که همیشه وجود داره برای رسانه ها و مطبوعات ممکنه حتی علاوه مالی و یارانه که یک حقی هست که میتونن سایر رسانه ها ازش بهره مند بشن هم مورد تهدید قرار میگیره و بیش از پیش به روحیه خودسانسوری در بین روزنامه نگاران ایرانی و روزنامه نگاری ایرانی دامن میزنه و در نهایت فکر میکنم که این تصمیم مناسبی نیست و اگر این دیدگاه وجود داشته باشه، دیدگاه نیستش که به رشد کیفی مطبوعات ایرانی کمک بکنه.
طبق بخشنامه جدید یارانه مطبوعات، شاخص کیفی در اولین نوبت پرداخت برای همه نشریه‌ها مساوی است، اما در نوبت‌های بعدی مواردی مانند آنچه که رسالت مطبوعاتی روی کرده ارزشی و رعایت الگوهای حرفه‌ای و اخلاقی نامیده شده مبنای محاسبه برای پرداخت یارانه به یک نشریه قرار خواهد گرفت. همچنین روزنامه‌های سراسری نباید کمتر از 5000 تیراژ و نباید کمتر از 12 صفحه داشته باشند و در غیر این صورت مشمول یارانه نخواهند شد.
با پایان گزارش رضا جمالی به پایان این بخش خبری می رسیم. همچنان همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین